بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. شبتون بخیر و سلامتی باشه. به بهانه پخش سریال مختارنامه با برنامه هنگام درنگ در خدمت شما هستیم و به شخصیت‌های مثبت و منفی دهه 60 هجری می‌پردازیم. شب هم در خدمت دو استاد ارجمند هستیم که در کنار من تشریف دارن. استاد سید مرتضی خاتمی، مدرس حوزه و دانشگاه، که من خدمتشون خیلی مقدم میگم. استاد خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام خدمت شما و
همچنین جناب آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، که دعوت ما رو باز پذیرفتن و در برنامه حضور دارن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و بینندگان عزیز عرض میکنم.
اما خدمتتون عرض میکنم بینندگان عزیز که سریال مختارنامه بهانه‌ای شد که ما به یعنی این برنامه رو اختصاص بدیم به شخصیت خود مختار و درباره او با هم صحبت بکنیم. من به عنوان سوال نخست میخوام عرض بکنم از استاد عزیزم استاد خاتمی که بفرمایند شخصیت مختار ثقفی اصلا چه شخصیتی است؟ او چه کسی است؟
توی قسمت شناخت رجال در بخش فقه و فقاهت خیلی نیاز دارن علمامون که چون بعد نقل مطالب میشه از اشخاص بشناسن اشخاص رو علم رجال. جناب مختار و همطور شخصیت هایی که خوب در تاریخ کار دارن باهاشون یا مطرح میشن خیلی دقیق کار میکنن باهاشون، چون بعدن بعد شناخته بشن از باب اینکه ایشون مذهبش چی بوده، روشش چی بوده، چقدر مورد اعتماد بوده، کیا تعریف کردن، مدارک تعریف چیه، آیا مخالفینی داشته، علت خلاف چی بوده. نه جناب مختار بلکه بررسی کامل میکنن، چون شدیداً نیاز هست در رجال به این مسئله. به مختار هم خیلی پرداخته شده و از انواع مختلف، مثلا علامه حلی رحمت الله علیه در اون کتاب رجالی که دارن در این بخش اولش کسانی رو درج میکنند و شرح میدن که حتما 12 امامی باشند. خیلی هم مقیدن در این که وقتی غیر از این نباشه، که مختار در اون قسمت علامه حلی درج کرده، در آورده و قبول کرده که ایشون شیعه 12 امامی بوده. از مسائلی که حالا در میارن از خلال فرمایشات معصومین و تاریخ و مسائلی که رخ داده، اینا همه رو در طول زمان به دقت استخراج میکنن چون کار دارن. خب بعد بحث بعد مطرح میشه که خب ایشون چطور بقدر مورد قبول از نظر تصحیح قول و اینها. بله، جزء حسان، جزء اشخاصی که حسن بگند، شخصی که شیعه باشه و قبول باشه قولش رو، اصطلاحاً تو روایت حسن بهش میگن، حسان میگن و ممدوح یعنی مدح شده، یعنی مورد قبول قرار میگن. بله. که اینطور تعریف شده. مطالب کاملا بررسی میکنن اونها از هر جهت. مختار برنامه‌ای داشت، کاری رو انجام داد در تاریخ. ما باید خیلی منتظر باشیم که به انحائه در خلال گفته ها بتازن به ایشون، چون ایشون قیام کرده از حکومت رو که اون قسمت به حساب اون وقت در دست عبدالله زبیر بود، اون بخش به حساب دنیای اون وقت همین کوفه و اینها، عبدالله زبیر قیام کرده بود و یه بخش زیادی رو مثل مکه، مدینه، کوفه اینا همه گرفته بود و همه ادعای خلافت میکرد. 8 سال و 8 ماه سر کار بود. آخرش زمان عبدالملک حجاج و اینا پادرش آورد و حذفش کرد. اینجاها در اختیار ابن زبیر بودش این کوفه که جناب مختار خب اینو از او گرفته و بعدی مقدارم گسترش داده کارشو و اون برنامه‌ای رو که تعقیب می‌کرد، برنامه‌ای رو ایشون تعقیب می‌کرد که حالا در خلال صحبت‌ها ممکنه عرض بکنیم. بله. چون ایشون مأموریتی رو بر دوش خودش می‌دید و البته علنا هم بیان می‌کرده که من همچی کاری رو می‌کنم نسبت به اون انتقامی که از قتل ابوالعلا حسین گرفت. خب یه همچه حرکتی رو ایشون کرده و اینطور مثلا یک حرکت از تعب عبدالرسن در جو زمان خودش ایشون برگردون. ببین الان نگاه نکنیم ما اینجا شیعه هستیم و نشستیم و هزار سال حسینیه و مسجد و چه و اینا الان گذشته. اون وقتی رو در نظر بگیرید که خب از تعب عبدالحسن همون شرایطی که حالا تو تاریخ هست دعوت میشن به کوفه و بعد هم اینطور جلو رو میگیرن و بعد اون شهادت اونجا رخ میده تو کربلا و اونطور قهر و غم میکنن، زن و بچه رو اسیر میکنن. اونطور تو تاریخ ها داریم که ارتد در ناس بعد از جریان حضرت عبدالحسین الا سلاس اینجور و از به هم ریخ که گفتن اگر اینها حق بودند و درست بودند خدا کمکشون میکرد، دوباره یه برگشتی حاصل شده. بله. 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 اون برگشته رو با حالا باش مواجه هستیم. ولی اینا رو اسیر کردن بردن تو شهرها، تمام زبونا رو هم قطع کردن، تمام بلنگاه و مساجد رو هم در اختیار اونا بوده و بنی امیه هیچ نمیخواست این کار خودشو بد جلوه بده یا کار غلطی جلوه بده، کار زی حقی جلوه میداد. حکومت هم دستشون بود، خوب طولانی هم بودش. حالا این موقعیت شما داشته باشی تو وقت چطور حالا این حرکت رو برش گردونیم تو تاریخ. ما ها الان توی سخنهایی که گوینده هامون بالا این منابر روزخونی ها یا نقل تاریخ میکنه همش مثبتات قضیه بر ماها گفته میشه، جنبه های توجیه قسمت کار خودمون. اون بخش منفی که اون زمان حاکم بود و حاکم شد و به زحمات اشخاصی که بخش عظیمیشون همین مختار باعث برگردوندن شد، اونا بعد برگرده. امام باقر فرمودن ما بعد از اون که از شام آزادمون کردن اولا به حساب خودشون وارد مدینه شدیم و از نظر مردم مطرودترین مردم بودیم. اینا با حکومت روز درگیر شده بودن، کشت و کشتار بوده، یعنی همه حاکم مدینه حسابی
خارج میدونست.
بله که بله اینا دیگه بله. و اونطور حالا قلعه هم کردن، هرچی مرد بوده هرچی بوده بله. کشتن زن هم اینطور اسارت طولانی بله. بعد هم آزاد کردن آمده. خب یه همچی موقعیتی ببینید چه حالتی بوده. خود آقا زینال العابدین گاهی بیرون مدینه مثلا خیمه میزدن و اصلا اونچنان به حساب دور شده بودن جمعیت ها از اینها و چه و تنها گذاشته بودن و کاری نداشتن که گاهی مثلا حتی به پنهانی خودشون می آمدن وقتا که دیگه گذرنامه و مرز و اینا نبوده می آمدن کربلا و یا مسجد کوفه بله به بر می گشتن. چندین سال اینطور گذشته. فرمودن اول باری که چون سنه 65 جناب مختار موفق شد که اون قیامو بکنه و یه وضع مدینه نسبت ما برگشت، گفتن اینا حامی پیدا کردن براشون قیام کردن، درن قاتلای بله. پدرشونو میکشن. اون مختارم قوی عمل میکرد، دوتا از شهرها رو وقتی میامد چماق میدن و شمشیر نکشن به احترام بگی مدینه بودی که مکه بله. چماق دارش میآوردن، حکومت هم دست اینا نبود بله. فرمود وضع برگشت
بله.
اصلا دید مردم به ما برگشت بله. حالا دیگه مثلا حالا محلی میذاشتن بله. احترام. خب ما این داشته باشیم که ببینید این حرکت انجام شده. حالا چقدر تخریب شده بود، چقدر از نظر اقتصادی اینا در مضیقه بودن اهل بیت از میکنم، چقدر وضع اونجا چطور بله. بود که تعریف هایی که از مختار بله. کردن که امام باقر تعریف مکرر فرمودن
بله بله.
اصلا فرمودن خانمه های ما رو بنا کرد، در وقت اسرت پول برا ما فرستاد چون قدرت دست شما بله. حقوق ما رو دریافت کرد. وضع رو برگردن کوفه و اون شرایط و اون زمان بله. اینا رو.
عرض کنم مختار از قبیله ثقیف هست و پدر ایشون ابو عبید ثقفی. قبیله ثقیف قبیله بزرگی بودن که اینها ساکن شهر طائف بودن. طائف هم در 12 فرسخی مکه واقع شده بود. سه شهر بزرگ عربی در حجاز بود که مکه، یثرب و طائف از پیش از اسلام. این شهر سرسخت بود در برابر اسلام
بله.
و پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه وقتی که در حنین مجبور شدن با دشمن مواجه بشن که قبیله حوازن به جنگ اسلام آمده بود، می‌خواستن اسلام رو در مکه غافلگیر کنن، منتها پیامبر به موقع عکس العمل نشون دادن و حوازنی ها که شکست خوردن فراری شدن به شهر طائف رفتن، چون بخشی از حوازن هم در طائف مستقر بود. شهر طائف دارای برج و بارو بود وجود مقدس پیغمبر این شهر رو محاصره کردند، البته نتوانستن استحکاماتش رو از بین ببرن و لذا بعد از 2 یا 3 هفته محاصره بدون اینکه به اهدافشون نائل بشن به مدینه بازگشتن. این قضیه در سال 8 هجری بود، اما در سال بعد که سال 9 هجرت وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، به سبب اقتداری که اسلام پیدا کرده بود، بزرگترین پایگاه شرک و کفر که مکه بود دست قریش بود، بله فتح شده بود و اقتدار اسلام بسیار گسترده شده بود، ما میدانیم که این سال رو عام الوفود میگن، یعنی سال وفدها، هیئت‌های نمایندگی که خود قبایل مشرک به سبب آن که میدانستند که اسلام شرک رو نمیتونه تحمل بکنه، هیئت‌های رو خدمت پیغمبر به مدینه میفرستادن و اسلام رو میپذیرفتن. از جمله این وفود وفدی بود که از طائف آمد. در اون موقع 3 برادر تو با هم، یعنی 3 برادر با مشارکت یکدیگر شهر طائف رو اداره میکردن و هیئتی رو فرستادن خدمت وجود مقدس پیامبر اسلام و قبول کردن اسلام رو، لذا طائف بدون جنگ و قبیله ثقیف بدون برخورد نظامی تسلیم اسلام شد و اسلام رو قبول کرد، یعنی در واقع در اواخر عمر شریف پیغمبر. بعد داریم که البته نقلی هست که ابو عبید ثقفی پدر مختار در سال اول هجرت آمده بود به مدینه، که این نمیتواند درست باشه چون گزارش های شاید مثلا مغیره ابن شعبه ثقفی، مغیره که از یکی از چهره های مشهور سیاسی دوران صدر اسلام هست، ایشون در جاهلیت هم کسی بود به صورت انفرادی افرادی از قبیله ثقیف اسلام آورده بودن، ولی راجع به ابو عبید ما در زمان پیغمبر نداریم که ایشون شخصیتی از خودش نشان داده باشه و قبل از فتح شهرشون به خدمت پیغمبر رسیده باشه. اگر این نقل که عرض کردم درست باشه، ابو عبید رو جز صحابی های پیغمبر میتوان به شما را برد، یعنی پدر مختار بر. اما یک نقلی هست که در آغاز خلافت خلیفه دوم ابو عبید از طائف آمد و در شهر مدینه ساکن شد. ولادت خود مختار هم بنابر مشهور در سال اول هجرت وجود مقدس پیغمبر هست و لذا مختار به هنگام وقایع کربلا حدود 60-61 سال شده و 3-4 سال هم از وجود مقدس امام حسین علیه السلام بزرگتر بوده و موقع کشته شدن و شهادتش هم 67 ساله بوده. راجع به پدر مختار ذکر این نکته ضروری است که خلیفه دوم بعد از رسیدن به قدرت تصمیم گرفت که به مرزهای ایران هم حمله کنند، چون فتوحات در مرزهای روم ادامه داشت،
برای غربی در واقع شمال غربی میشه،
بله به شمال شرق، شمال غرب
ایران
روم
میشه، شمال شرق،
بله ایران، بله. شمال شرق، بله. عربستان در جنوب عراق امروزی، چون عراق جزی از خاک ایران بزرگ بود و فرمانده ای رو که برای این عملیات برگزید ابو عبید ثقفی پدر مختار بود. ابو عبید با سپاهی که در اختیار داشت چندین موفقیت به دست آورد و قوای ساسانی ها رو شکست داد تا اینکه یزدگرد در ایران روی کار آمد و توانست ایران رو از اون حالت بی ثباتی و بله چون میدونید در عرض 4 سال بعد از مرگ خسرو پرویز 11 تا پادشاه روی کار آمده بودند و وضع آشفته ایران پیدا کرد. یزدگرد توانست تا حدودی سر و سامانی بده و متوجه خطر در مرزهای جنوب عرض کنم غربی ایران شده بود و سپاهی رو فراهم کرد. یکی از سرداران برجسته دوران انوشیروان بهمن جازوه پیرمردی بود که عرب‌ها وقتی او رو دیدن بهش بهمن ذوالحاجب میگفتن، ابروان بلندی داشت که اینها رو به سبب اینکه جلوی دیدش رو نگیره با نخی به پشت سر میبست که ابروانش، لذا گفتن ابروبند یا ذوالحاجب.
که ایرانی‌ها این تیپی بودن،
حالا این فرمانده بله فرمانده با تجربه با سابقه
بله.
بود
بله.
که ایشون سپاهی رو فراهم کرد و از هند هم فیل‌های رو وارد کرده بودن برای مقابله، که یک در واقع سلاح برتری بود نسبت به عرب.
بله.
و زمانی که ابو عبید از فرات عبور کرد، یک پلی اونجا بود که از دوران قدیم بود، این پل رو مرمت کردن، ازش عبور کردن، منتها انتظار نداشتن با سپاهی که فیل در اختیار داره مواجه بشن، لذا برخی قصد عقب نشینی داشتن، اما ابو عبید برای اینکه به نیروهاش روحیه‌ای بده این پل رو دستور داد که قطع بکنن، که عقب نشینی در کار شما نیست. و هنگامی که جنگ در گرفت، خود ابو عبید جلو رفت و برای دادن روحیه
به این پل در کجا بود آقای دکتر؟
بر فرات و در جنوب عراق امروزی که خاک ایران بود.
بله.
و لذا وقتی که
از شرق فرات آمده بودند،
بله،
پل ارتباطی بین شرق و غرب قطع شد.
همینطور.
بله.
و لذا در درگیری که پیش اومد، ایشون حالا خواست تحوری نشون بده، هرچی بود، جلو رفت و ضربتی به یکی از این فیل‌ها زد و فیل هم رم کرد و او رو زیر پای خودش از بین برد و ابو عبید اونجا کشته شد. و سپاهیان خلیفه دوم توسط نیروهای ایرانی اونجا تارومار شدن، اومدن عقب بنشینن، دیدن پل هم پشت سرشون نیست، که یه دی به آب افتادن و مسند بن حارثه شیبانی که در واقع به نوعی میشه گفت قائم مقام ابو عبید بود، با هر مشکل و زحمتی که بود بازمانده نیروها رو عقب کشاند، که این تنها پیروزی ساسانی ها بود بر عرب ها. جنگ جسر نامیده شد به سبب همین پلی که اینجا بود. ابو عبید اونجا از دنیا رفت. جالبه که در برخی نقل ها هست که خود مختار هم که حدود 13 سالش بود همراه پدرش در این عملیات حضور داشت، و برادرش هم همینطور، که برادرش کشته شد در اون عملیات.
اسم برادرش چی بود آقای دکتر؟
حالا بله. اگه من درست تلفظم جب بود.
بله.
بله جب
خودش بود دیگه.
به نظر میرسه بزرگتر باشه.
بزرگتر.
چون 4 تا برادر برای او ذکر کردن و یک خواهر، که خواهر به نام صفیه بود و صفیه همسر عبدالله ابن بله. عمر ابن خطاب. بله. و در اونجا برادرش بله کشته بله. شد و خود او البته ذکر شده که مختار تلاش داشت که بجنگه، ولی پدرش ممانعت میکرد، که متوسل به عموش شد که سعد ابن مسعود ثقفی بود، که حالا اون بحث دیگری داره. ولی جالب اینه که با اینکه پدرش در جنگ با ایرانی ها کشته شده بود، ولی بعدها که قیام کرد یک عشق و علاقه به ایرانی ها داشت مختار، که قطعا در این مجموعه هم نمایش داده خواهد شد. عمده سپاه مختار رو در قیامی که کرد و جنایتکاران کربلا رو به سزای خودشون رسوند، به همت ایرانی های مسلمان انجام داد. این که سوال هم فرمود که در این مناطق مستقر شدن، عموی مختار سعد ابن مسعود از سوی امیرالمومنین علیه السلام فرمان روای مدائن شده بود و مختار هم مدتی نزد عموش بود، منتها معمولا این چهره ها که از مناطق مرکزی عربستان به عراق می آمدن یک پایگاهی در کوفه داشتن، یعنی اینها در کوفه یا بصره منزل داشتن و بعد به مأموریت های می رفتن. مختار هم اصل زندگیش در کوفه بود. در اون ایام که عموی او فرمانروای مدائن بود از طرف امیرالمومنین و امام مجتبی علیهم السلام بله. اونجا بود و بعد از صلح امام مجتبی علیه السلام به کوفه برگشت و مقیم اونجا بود. ظاهرا اینطور برمیاد که املاکی هم بیرون کوفه داشت که گهگاهی در اون املاک مشغول بله فعالیت.
ما وقتی برمیگردیم به عقب، میخوایم ببینیم که در واقع اون شخصیت مختار چگونه شکل یافته، چه کسی در واقع مربی او بودن. برگردیم به دوران پیامبر عظیم الشان اسلام و حتی در زمان حضرت علی علیه السلام، مختار چه وضعیتی داشت، چگونه تربیت شد؟
ببینیم مسائل تاریخ تا تاریخی عمدتاً وقتی ریز میشه نسبت به اشخاص خاصی تاریکی ها و اجمال ها و چون تاریخ نویس هایی که بعدم می نوشتن سبایی حالا درست نوشتن اهدافی رو تعقیب می کردن بعدها جوری مسائل نوشته می شود چون اهداف سیاسی به قول امروز ما که مثلا ربط به فلان قضیه نشه چه نشه مثلا این نقل هر کس بزرگان بر خودمون با تحقیقاتی که دارن یعنی رجال فقهی رو عرض میکنم چون اونا در بخش خودشون با مختار کار دارن اینکه مختار روی زانوی حضرت علی نشسته یعنی نشوندندشون و دست سر ایشون کشیدن و دوبار فرمودن کیسون کیسون این میخوره به اینکه خب مثلا در سن مثلا 13 و اینا با یا بیشتر و اینا یه خورده به سن طفولیت میخوره و وقت اگر اون ذهنیت پیش میاد که شاید همین که فرمودن مثلا پدر آمده باشه اینجا حالا اونطور سرشناس نه یا مثلا چه البته اوایل اسلام اینطوری بودش حتی پیغمبر مدینه هم که بودن هم در حینی که حالا با ابو سفیان هم رابطه ها جنگی بود ولی گاهی تو سفرها می آمدن مدینه چطور بوده که اون وقت مرز و اینا که نبوده می آمدن حالا دعوام نبوده یعنی بنا نبوده اینطور چه کنم حالا درگیری های اینطوری هم نمی کرد که گاهی بعضی مراوداتی که در حین شدت مثلا اختلاف هم بوده می بینیم خود ابو سفیان اومده مدینه و حتی مثلا ملاقات گرفته رفته خود جو اون وقت هاست چون الان ها و مرز ها و کنترل ها و چیز ها اونا متفاوت بعید نیستش که از این مسئله باز مطلبی که رخ داده این ارتباطی که مثلا عمر بن خطاب دختر ایشون رو بگیره برای پسرش که خوب اونا مورد نظر بود و خود همین خانوم هم یعنی خواهر مختار روی سرنوشت سازی شده تو این قضیه مختار برای تاریخ چون بعدها که ایشون گرفتار میشد مختار در این ارتباط با کارش واسطه میکرد و همین خواهر واسطه میشد از طریق شوهر
کار انجام میداد
بله چون خیلی معزز بود عبدالله عمر نسبت به اهل سنت و مدینه و نامه به یزید میگه بله. شوهرم اطاعت میکرد و من نامه میامد برای مثلا نجات او از مثلا زندان بله. یا برای از کشتن اینا که این بوده ما این رو که مقدمه میچنم برای اینکه مسائل رو داریم و نقل میکنن روایاتی رو که تصحیح شده از نظر بزرگان خودمون که حالا چطور بوده که این جناب مختار در سنین همون پایین تحت تربیت حضرت ام کلثوم واقع میشن حالا ببینید تحت تربیت از باب روایات اخذ روایات و اینها این مطلب خاطرتون باشه ببینید الان سیستم درسی الان که مثلا طرف میره مدرسه دبستان دبیرستان یا مثلا یه خورده قدیمی تر که حالا مکتب خونه مهرزی بود و افراد میرفتن یه سیستم یه سیستم توی مسائل دینی اون اوائل اسلام مسائلی که احقاق یه حقوقی بود بیانیه مسلمیاتی بود یه مطالبی که بعدا خطها رو ترسیم میکرد اون چنان وسیع و آزاد و اینا نبودش تو نقل هم داریم که مثلا ایشون سمت مثلا سرپرستی مثلا برای مختار برای چون اسم شریف ام کلثوم آقای فاطمه هم گفته میشه فاطمه بنت علی چطور بوده که برای ایشون شده و حتی نقل میکنن که چطور حالا داخله بوده یا مثلا خواهرش اونجا بوده یا چطور این ارتباط البته منظرم بوده که این کار بشه که امام باقر فرمودن والله پدرم برای من نقل کرد که مختار چون پسرش وقتی آمده بود پسر مختار ببینید الان باید ایشونو پیر مرد حساب کنه چون وقتی امام باقر در حال امامت هستن حدود سال مثلا 105 هجری است چون آقا از 95 هجری به امامت رسیدن طول امامت 19 سالی بوده حالا وسط های کار امامت میشه ایشون توی منا تشریف داشتن امام باقر اون راوی که سند رو نقل میکنن که روایت کرده عبدالله شریفی است گفته که من تو خیمه بودم که آقا امام باقر منتظر بودم کسی بیا سرشون رو بتراشه تو اعمال منا دیدم یه آقای آمد تو که محسن بود اون شخص شیخی از کوفه خاطرتون باشه که خانواده مختار حالا چه بعد پسر چه قبلن پدر چه اینها از اشراف مردم بودن بسته. این تو باشه حتی با سرشناس ها اینجورا بود مثلا اون وقت میگه یکی از شیوخ کوفه آمده بود معلوم بود اونه که بعد رقش کردن و همراهش بودن همچه احترام میکردن تشریفاتی بود اون وقت ایشون رفتن جلو دست آقا رو ببوستن که آقا ممانعت کردن و یه خود عقبتر نشستن آقا فرمودن شما کی هستید گفتن که من حکم اسم ایشون بود، ابو محمد لابود پسری به اسم محمد، من ابو محمد حکم پسر مختار هستم، مختار پسر عبیده ثقفی. بعد راوی گفتش که آقا دستشون دراز کردن، دستشون گرفتن کشیدن سمت خودشون خیلی نزدیک. گفتش که آقا من پدرم، راجع به پدرم خیلی حرفا میزنن مردم، فهمیدن چی میگن؟ گفت میگن کذاب بوده، دروغگو بوده اینا. آقا فرمودن که والله پدرم یعنی امام زین العابدین برای من گفتن که مهر مادر من، مادر امام باقر دختر امام حسن بودن و پدرشون پسر امام حسین، امام باقر اول امام حسنی حسینی است، ابن الحسن و الحسین. فرمود والله مهر مادر من از همون پولی بود که پدرت برام، پدر من فرستاده بود، و ما مهر زنهامون رو از حلال ترین پول هامون پرداخت میکنیم. حتی کار امام همیشه همطور بوده. میخواستم برای بیان عظمت مطلب که این چی شد. گوه آقا شما هرچی بگوید من همونو قبول میکنم. مثل کشی پسر مختار چه آدم مطیعی بوده، ارادت میبرزید. بعد آقا فرمودن رحم الله اباک، خدا رحمت کنه پدرت رو. بعد ادامه دادن همین جمله رو که فرمودن والله پدر برام تعریف کردن که احادیث گرفته پدر شما از فاطمه بنت زهرا، یعنی فاطمه بنت علی که همون ام کلثوم بودن. اینا داخل اونجا خانواده گفت برای او فراش مینداخت و متکا مینداخت و درس میگرفت از او. این البته همین بوده، چون تو نقل ها داریم که خیلی جوانه کیس و زیرک و باهوش و خیلی رشد اونطوری داشت، تحت تربیت دینی گرفتن. این روایات که اونجا گفته میشه همون مسائل حقانیت امیرالمومنین و مذهب تشیع و امامت و اینهاست. چون مختاری درست شده که همون حرکاتی رو حالا تو تاریخ میبینید میکنه که مثلا میثم تمار میکرد، یعنی اون چی که نقل شده بود از ائمه براش جدا مثل وحی منزل پاش وامیساد و کاملا مستمر این کار میشه. اینجور ارادت به معصومین همین خاص افراد خاصی بوده که مختار اینطور شده.
باید ما بدونیم که در گذشته چه اتفاقی افتاده که بیایم از این استفاده کنیم. ادامه دادنش هم خیلی خوبه، حالا شاید یه جاهایی نقص هم داشته باشه، ولی همین که ماها بدونیم تو گذشته چه اتفاقایی افتاده، چه تصمیمایی گرفته شده و نتایج این تصمیم‌ها چی بوده، شاید بتونیم تو زندگی روزمره الانمون خیلی بهتر تصمیم گیری کنیم.
ما میتونیم از تاریخ مهمترین درسی که میتونیم بگیم عبرت گرفتن از تاریخ هستش. عبرت گرفتن از تاریخ و ببینیم که در گذشته چه اتفاقاتی افتاده. شاید در زمان فعلی هم یه اتفاقاتی مشابه گذشته اتفاق افتاده.
سرنوشت یه مملکت رو یه قوم میتونه تعیین کنه تاریخ، اگه عبرت بگیره.
تاریخ بسیار مهمه به دلیل اینکه به هر حال عبرت‌های تاریخ رو ما میتونیم استفاده بکنیم.
توی که حضرت علی به امام حسن سفارش کرد که تاریخ رو بخون از اون عبرت بگیر.
داره همه مهمه، من بچه کلاس 4 ابتدایی دارم، اصلا قشنگ وقف قدر خود چه با اون کسان، یعنی بهترین برنامه تلویزیون میدونه و که آشنا میشه به واقعیت ها که قبلا هرچی مثلا میدید تو مراسمات تو تزیه ها میدید، ولی الان دیگه باش قشنگ جا میفته تا ریشه تاریخ کربلا.
اولا اینکه ما وقتی یک کتاب رو میخونیم شاید نظر اون تاریخ نویس یا اون نویسنده باشه،
داستانایی هست که تو ذهن مردم هست،
ولی یه فیلم که ساخته میشه تمام جنبه ها و تمام زمینه هاش مطالعه میشه، بعد ساخته میشه و نزدیکتر به واقعیت از اون چیزی که حتی ما خودمون میبینیم. ماندگاریش هم که مسلماً به صورت تصویریه و به صورت یه داستانیه که ما میبینیمش، خب مطمئناً ماندگاریش هم.
کتاب خوندن اونها برای بعضی اکشار ممکنه سخت باشه، اون تا تلویزیون اطلاعات ارزان میده و خوبه، از این جهت سطح سواد عمومی رو بالا میبره.
سری جنایات بنی امیه رو نشون میده و بعد دیگه شجاعت مختار رو.
به نظرم خیلی ظریف ساخته شده، سعی شده توش به با توجه فکر میکنم به تحقیقات زیادی که انجام دادن به واقعیت خیلی خیلی نزدیک باشه.
از نظر فرهنگی خیلی اطلاعات میده به مردم، خب خیلی ها نمیشناسن اصلا مختارنامه رو یا فلسفه حضرت علی، کاری که حضرت علی امام حسین کرد از این طریق میتونن این اطلاعات رو کرد.
خیلی ها بودن که اصلا نمیدونستن مختار کیه، با اینکه مسلمون بودن مختار کیه. ولی خود من مثال میزنم، میدونستم مختار کیه، ولی اینطور که دارن نشون میدن به این بازگی نمیدونستم.
فکر میکنم تو فرهنگ مردم خیلی نقش داشته باشه، خیلی اطلاعات کمک میکنه که مردم دیدشون بهتر بشه.
سریال های اسلامی به خصوص که چیزا برگرفته از روایت ها و احکام شیعه هست، بیشتر مثلا تلویزیون نشون میده باشه که قشر جوان جامعه آشنا بشن با اصل شیعه.
رو حالا من میخوام باز مطلب شما اگه هست بفرمایید، من یه سوال دیگری میخوام عرض بکنم. آقای دکتر بفرمایید. این بحث کیس بودن و مذهب کیسانیه که خیلی هم در واقع حالا در اون دوران شاید طرفدارانی داشته، خب این در واقع به چه معنی اصلا در تاریخ چرا ایجاد شد؟ آیا با مختار ارتباط مستقیم داره این قضیه؟ یعنی خود این بحثی که آقای استاد عزیزم اشاره کردن که بحث این که نشوندن بر پایشون حضرت علی علیه السلام و فرمودن انت کیسون و کیسون، آیا این ارتباط پیدا میکنه یا نه اونا در واقع یک مذهبی بودن که بعد از این قضیه اتفاق افتاده و احیانا دوچار شاید انحرافاتی هم شده باشن؟
بله ببینید، اگر حالا اون نقل که فرمودن در تاریخ آمده که امیرالمومنین رو روزانوی خودشون نشنده بودند و اینطور فرمودن، من تا اگر در نظر بگیریم که ایشون در زمان خلیفه دوم، عرض کردم دو نقل هست، در اون زمان آمده باشه دیگه مثلا بچه 13 ساله رو 12-13 ساله رو روزانو نمیشونن که، یا باید بپذیریم که اون نقل دیگر درست بوده و در مدینه هم هست. بعضی تصور کردن که اگر این نقل صحیح باشه در دوران کوفه است که اصلا دیگه معنا نداره، یعنی امیرالمومنین در کوفه باشند و چون حضرت سال 36 آمدن و مختار موقع 35-6 سالشه که یه موضوعیت نداره. اما اینکه این فرقه نقلای مختلفی است، خب برخی از مخالفان بر این اعتقادن که این فرقه رو که قائل به امامت محمد حنفیه بودن مختار ایجاد کرده و به سبب اینکه لقب خود او کیس بوده و به او کیس میگفتن این فرقه هم کیسانیه گفتن. اما نقلی هست که یکی از بزرگان دولت مختار به نام ابو عمرو کیسان نام داشته و این فرقه نام خودش رو از او گرفته، اما با شناختی که از مختار هست و همونطور که بیان فرمودن وقتی علما و رجال برجسته شیعی متخصصان علم رجال و حتی حضرت آیت الله خویی ایشون رو در واقع مدح میکنن و تعدیل میکنن مختار رو، اگر کسی فرقه ای ساخته باشه، فرقه ای که انحرافی باشه و قائل باشه که فرد دیگری خارج از محدوده عصمت امام بوده باشه، خب قطعا مورد وثوق قرار نمیگیره و روایات او مورد پذیرش قرار نمیگیره. این با توجه به تخریبی که از شخصیت مختار شده، من در یکی از برنامه‌های پیشین هم اشاره داشتم، چون مختار با اشرافیت عرب در افتاده بود و اونها رو تارمار کرد و به ایرانی های مسلمانی که مورد ظلم واقع شده بودن بها داد و اینها رو از اون استضعاف بیرون آورد و قلع و قمع که کردن اشراف جنایتکار کوفه رو که در فاجعه کربلا نقش داشتن، اموالشون هم مصادره میکرد و همین ایرانی هایی که اونها رو از بین بردن و خانه هاشون رو تخریب میکردن میبخشید. لذا کینه او را عجیب به دل گرفته بودند و بعد از کشته شدن مختار در طول تاریخ در کتاب‌های عامه عجیب او را مورد حمله قرار دادند و با عنوان کذاب ازش یاد کردند و خیلی چیزها هم به او بستند. خب مسلمه، حالا اگر این لفظ که گفته شده امیرالمومنین او را کیس خونده و روایت اون رو ما نپذیریم، اما شخصیت خود مختار نشونه بسیار آدم زیرک و باهوش و با تدبیری بوده. او فهمید به عربهای کوفه با همه سوابقی که دارن نمیتوان اعتماد کرد، چون این عربها بودن که به پسر پیغمبر رحم نکردن. اگه بخواد با اعتماد به اونها کارشو پیش بره قطعا شکست میخوره و لذا غیر قابل اعتمادن. پشوانه کارش آورد روی ایرانی ها و کارش هم گرفت و در جریان شورشی که اشراف خائن کوفه از همون عوامل جنایتکار کربلا بر ضد مختار پدید آوردن، مختار سپاهی رو فراهم کرد به فرماندهی ابراهیم ابن مالک اشتر برای مقابله با سپاه شام، اعزام داشت. از غیبت سپاه مختار این جنایتکاران استفاده کردن، شورشی کردن و همه حرفشون هم این بود که تو حق ما عرب ها رو گرفتی و به این عرض کنم موالی یعنی ایرانی ها دادی. مختار خواست با اینها معامله ای بکنه، اونها زیر بار نرفت و فقط عزل او رو میخواستن، لذا مختار با زیرکی اینها رو سرگرم کرد و فرستاد سراغ ابراهیم که بازگرد که در کوفه فتنه اتفاق افتاده و سپاه رو برگیم. میخوام این رو عرض بکنم، بسیار آدم زیرک و کیسی بوده، اما وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم یک چیزهایی بهش نسبت دادن، یعنی درست در مقابل اون لقبی که به خودش دادن، مورخان وابسته و عرض کنم کسانی که مهر امویان رو در دل داشتن، در واقع خود اونها این صفت رو لایقش هستن که دروغ گفتن. بله. مثلا از اون چهره نشوندن که انگار یک آدم خرافاتی است و یک حرکاتی رو از خودش نشون میده، قائل به قداست کرسی امیرالمؤمنین هست، حالت عرض کنم بت و اینها، یک اموری رو قائل به اینه که به من وحی میشه، حتی اینها رو هم بهش بستن که نشون میده برای تخریب شخصیت او بوده و اینها نمیتواند صحبت
بشه. نکته رو میخواد بفرمایید.
بله، مطالب گاهی خلط میشه با هم و نتیجه بعدش اونجوری میشه. اینها جناب مختار در قیامی که خب پای ریزی کردند و با مشکلاتی که بود، چون خود اون قیام سوای اون فراست و بلدی و جنگی و کیاست و اون دانایه های خاص واقعا نمیشد اونجور پیش رفت بشه. ایشون خیلی حالا برنامه بود که اگر از خود امام زین العابدین مثلا دستخطی نوشته به صراحت داشته باشه، خیلی برای جمع جمعیت، برای کار خودش، برای انتقام بهره میتونست ببره. این وقتی که آمدن نماینده هاش مدینه که به حساب چه بکنن، خب اینا خدمت جناب محمد حنفی رسیدن که همچین برنامه داریم و جناب محمد اینا رو بردن خدمت زین العابدین. آقا کلی فرمودن ولو به خدا اگر یک زنجی یعنی یک سیاه پوستی من مال قیام کنه برای قصاص پدر من و انتقام خون او، من این کارش در نزد خدا پسندیده است. یعنی هر کی باشه، من برای هر کس مظلومی در تاریخ
اون یعنی تلبیه هم اشاره کرد، بعد مستقیم نگفته.
و بعد به محمدم فرمودن که شما اینا رو رهبری کن اینا، که اینا وقتی بیرون آمدن متوجه شدن که آقا امضا کردن محمد رو، چون دسترسی به محمد حنفی بودش، حساسیت شدید اون زمان رو خود امام زین العابدین بودش.
قبل از اینکه خدمت ایشون برسن ظاهرا پیشه امام زین العابدین هم رسیده بودن دیگه، برای اینکه رخصتی بگیرن و قیام رو به نام ایشون آغاز بکنن.
بله، ببینید اینا تواریخ اینا مکرر
مطالب. پاسخ امام چی بود؟
بنا نبود. ببینید بله. خطر رو چی بکنید؟ الان مدینه بله. در اختیار عبدالله زبیر. درست. قبلا هم که خب در اختیار بله. بنی امیه. عبدالله زبیر هم به شدت با خاندان عصمت دشمن بودش. اگر نگم شدیدتر از یزید و اینا، خیلی شدید اصلا. یه وقت همین محمد حنفی رو با عده زیاده بنی هاشم اگر کمک‌کارهای مختار نرسیده بودن جدا توی دره سوزونده بود، آتش زده بود که من از دودا درشون آوردن. خدا یعنی معجزه شد، چون مادارا رسیدن و حریف نشد، دشمن بودن. حالا اون وقت این جبه مدینه مخصوصا چون شش بود و بالاخره از قداستی که از زمان پیغمبر پیدا کرد که تا حالا هست، خب مدینه رو خیلی روش حساب میکردن. کنترل شدیدی از امام زین العابدین دستگاه های حکومتی چه این طرف چه اون طرف که حرکات رو زیر نظر داشته باشن، چون حد خطره برخه شهادتی رخ داده و این تنها بازمانده کربلا است. و آقا میدونستن حالا اون علم امامت سر جاش، طبیعتا خب اینا دوام نمیتونن بیارن، مثل مختار گوشه ای رو فعلا گرفته، تازه با دو تا ابرقدرت حالا بزرگتر از خودش هم طرف، مثل عبدالله زبیر که بالاخره آخرش هم مصحب از بین برد مختار رو، تازه هنوز بنی امیه هم بود.
بله.
حالا اینا هم میدونستن که این پایدار نمیمونه و بعد اگر به اسم امام تمام میشد سوژه و برنامه بود برای جنگ های بعدی.
بله. بله.
سی سالار خود مختارم میدونست کاملا این مطالب رو، نمیخواستم اونطور قضايا شکل بگیره که خب بالاخره کار یه وقت از اون طرف بیخ پیدا کنه، ولی خب منتظر مستمسک و مدرکی بودن. به محمد مراجعه میکردن، ایشون هم دیگه حالا مراجعاتی اگر بوده مخفیانه بوده از نانه به محمد حنفی خدمت امام زین العابدین، خوبشون عمو بودند و اینها که رهبری از ایشون بود. نامه ها که میامد ایشون هم جواب میداد محمد. آخرش هم مثلا آخرالام که مثلا جناب ابراهیم پسر مالک خیلی قانع نبود به نامه ها که به از محمد می آمد، که کاش زین العابدین می گفت کمی اون آخر ها بله شک کرد که خود راه قدرفیدم باعث سرر شد برای مختار، ولی خب نمیتونستن بیش از این. خود مختار کاملا میدونست چه داره میکنه، یک مأموریت الهی رو به دوش خودش میدید، شنیده بود، میگفت و تعقیب میکرد با اون موقعیت و اینها، و کار بزرگی اونجا انجام گرفته. الان ببینید در اون جلسه که اون روایت رو عرض کردم، سه مرتبه امام باقر طلب رحمت کرده برای مختار، در حالی که یک بارش برای همه عظمتش راست کافیه که مثل امام باقر. امام ششم فرمودن والله بعد از جریان کربلا هیچ زن هاشمی شانه نکرده سنشو، اونجا مطبخاشون هم اصلا را ننداختن تا قضای گرم، عزاداری شدید و اون گرفتاری ها و اینها، و مثلا حالا چه نکردن تا وقتی اون انتقام گرفته شد و اون جو و اونطوری مثلا یه حالت آرامشی برای اینها شد. اینطور مختار در حکومت خودش سوای حالا اون داستان انتقام گرفتن خیلی دست دیگه تمامی از نظر مسائل مختلف به خاندان عصمت کرده، که امام علیه السلام فرمودن والله ارامل ما رو ازدواج دینی جوانهای بی زن دخترهای به شوهر رو ازدواج دینی که این میشه خانه هایی بوده که ساخونه سازی کردن براشون، مثلا اون خانه های عقیل و چوب اینا تخریب بود، همه ساخ پول میفرستاد، پول میفرستاد، مثلا یه پولی که خیلی واضح آمده بود دیگه این آخر امام زین العابدین صلاح ندیدن تصرف کنند، پول نگه داشتن، چون من قریبا مختار بن رفت، بعد اون وقت نامه نوشتن به عبدالملک که این پول مختار برای من فرستاده چیکارش کنم، اینا سیاست تقیه بوده، اونم گفت آقا حلال مال شما باشه، مال خودش حساب کرد مثلا، که بعدا این پول رو فتنه نکنن بگن تو پولان اینا خلید. کارا همه از نظر درون گروهی بعد پخش میشده تو تاریخ های ما، ولی در ظاهر اینا دستان تقیه رو، چون خطرناک بود، واقعا خطرناک بود، مختار ناچار بودن، چاره ای نداشت همون کار رو انجام بده، اون کاری که میکرد، یعنی اون زنده کرد اهل بیت عصمت و طهارت و یادشون رو، موقعیتشون رو.
تاریخ خب این مفروضه که وقتی که مختار برای اینکه موقعیت خودش رو تثبیت بکنه، من بار دیگر باز میخوام نکته رو تأکید بکنم، نزد امام علی ابن الحسین رسید، امام زین العابدین، و رخصت خواست که مردم رو در واقع به حمایت نظر ایشون رو در حمایت خودشون جلب بکنه و قیام رو با نام آقا شروع بکنه، که ظاهرا در تاریخ این گونه من شنیدم که امام اجازه نفرمودند، اما از نتیجه کار ایشون که در واقع قاتل پدرشون رو و پدرانشون رو میخوان قصاص بکنن اظهار خوشنودی کردن. این یک حالت در واقع فکر میکنم بینابین هست. آیا نظر شما چیه؟ آیا در اینجا تاریخ احیانا تحریفی صورت گرفته؟
بیان فرمودن بله. ببینید مختار به عنوان یک شیعه خب میدانست که امام سجاد علیه السلامه، و طبیعی بود که بخواهد از امام مجوزی داشته باشه، تاییدی داشته باشه برای اقدامات خودش، و چون عبدالله ابن زبیر حجاز رو و بخشای عمده ای از عالم اسلام رو به طور کلی در اختیار داشت و امام در حقیقت در چنگ او بود، امام به سبب اینکه حاضر به بیعت با اینها نبودن، حالا اگر علنا میخواستن حمایت بکنن از کار مختار، در حقیقت بهانه خوبی بود برای عبدالله ابن زبیری که فرمودن واقعا دشمن اهل بیت بود و اصلا پدرش رو هم او در واقع از خط خارج کرد و مقابل امیرالمومنین علیه السلام قرار داد. اینجا ما دو نوع روایات داریم. برخی روایات حاکی از اینه که امام تایید نکردند و پاسخی به او ندادن و او هم سراغ محمد حنفیه رفت. برخی روایات حتی هست که امام علیه السلام نخیر از او براءت هم جستن در ملأ عام، که حالا اهل فن میگن که اون روایات احتمال داره قابل قبول نباشه و یا هم تو که اشاره کردن از روی تقیه بوده برای دفع خطر دستگاه جبار عبدالله ابن زبیر.
صدر اول به همطور که جلو میاد تمام مقاطعش خیلی عمیق باید باز بشه. دشمن ها بودجه خرج میکردن، برنامه میذاشتن که هرچه تشتت و تفرق درست کنن اطراف معصومین ما، چون انواع این رو جنگ سرد میشه دیگه. بعدها اشخاصی گفتن که جناب محمد بعد از شهادت امام حسین امامه، افراد روالم درست کردن، گفتن هو علی ابن ابی طالب پسر بزرگ حضرت مصطفی سلام الله علیه امام اول و پسر دوم حسین ابن علی سلام الله علیه امام دوم و پسر سوم میشه محمد سنی. اونچنان جفسازی، اینا دشمن پشت خط بود هدف داشتن، اونچنان جفسازی درست میکنن و برنامه ریزی میکنن و شور و هیجان که محمد که واقعا شخصیت خوب بود، محمد چون خود پیغمبر فرمودن این خیلی مهمه، پیغمبر فرمود یا علی سلام من رو به محمد پسرت برسون و من اسمم و کنیم رو به او اهدا میکنم. مهم بودش محمد حنفیه. و حضرت فرمود هر که منو دوست داره محمد رو دوست داشته باشه. محمد حنفیه خوب بودش. این جناب محمد اینطوری اصلا نتونست مقابل اون حجم جواب بده، یعنی دید تشتت چه میشه، صبر کرد، یعنی وانمود کرد در ظاهر اینم مطلب خودش که مثلا خیال کردم قبول کرده، مثلا اینجوری محمد قبول داشت، میخواست توته رو بخوابونه، باز فتنه رو بخوابونه، یه چیزی که اصلا خوابید منتها بازم ول نکردم. بازم تو تاریخ اشخاصی بودن که گفتن نه محمد حنفی غایب شده، امام الانم غایبه، تو کوه رضواس قیام میکنه، که اصلا یه فرقه سازی. این فرقه سازی ها به خواست و رضایت اونا نبود. اون وقتشون جناب مختار مامورا میومدن پلو محمد میرفتن و با ایشون ارتباط بود، این خلط شده که فکر کردن مختار مثلا این بساط محمد حنفی رو انداخته، در حالی که دستگاه سور رو میداختن. خود محمد هم راضی نبود که اون داستان کیسانیه که بعدا نیستن با محمد ارتباط داشتن، بعدا اون فرقه مریدهای جناب محمد حنفی هر مثلا مریدهای غلط البته قبول نیستن کیسانیه میگفتن، این ارتباطات اینجوری برقرار شده. خاطرتون باشه جواب الان میبینه شرایط زمان ما و همیشه تا طول تاریخ همیشه هر فرقه در داستان خودش جمع‌آوری ممدوح میکنه. و چه جناب مختار اینجوری بود برای برنامه‌اش بنده خدا، چون همونطور که اشاره فرمودن اون قیام که مثل نداشت، یعنی این کاری که مختار کرد خب و اون امکاناتی که براش شد و اون واقعا فراستی که به خرج داد و اونطور قتله را از بین برد که هر کدومشون که از بین میرفتن یه خطی برای واضح شدن چهره امام حسین و جلو رفتنش باز میشد، چون نمیذاشتن اینا سردمدارا بودن، نمیذاشتن کار خودشون رو غلط چیز کنند و اینها. خیلی قیام اثر عمیقی گذاشت، اصلا چهره رو برگردون، یعنی دید مردم یه بار دیگه اعتقاد به اون امامت و عظمت اینها و افرادی به حامی خواهی پا شدن. ببینید این مسائل این گونه که میگذره خاطرمون باشه چی داشته میگذشته، ما منتظر نباشیم مثلا مختار چهره اونطور سلامتی رو همه تاریخ نویسا برای ما جلوه بدن. حتی خود شیعه ها از ترس که وصل نشن به اون نیل انتقام بگیرن و چه کنن، مثلا حرف میزدن که یا نمیدونیم یا اینجور شده، یه منفی براش میساختن که در مقابل این که دشمن وقت شناسایی نکنه. این مطلب بود آجا. ببینید داستان حفظ جان و موقعیت و اون خطرهای عظیم تو بوده که الان تقریبا مثلا در بین ما خوب الان نیست، یه جاهایی هم که هست اونطور شدت نداره. ببینید اون روزی که حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتن شهید شدن، حتی ثانیهش هم مردم چون مسئله بود دیدن مردم، حالا من یه بچه 2-3 ساله نفهمیده باشه چرا تو تاریخ بین 45 روز و 75 روز و 95 روز تو ماها اختلافه، حالا اونه که کاری ندارن که کاری ندارن تو ماها تو دانشمندای ما که همین چند سال پیش مقام معظم رهبری 95 ما بیشتر تایید کردند و که تعطیل رسمی کردند و اینا. خود ما شیعه ببینید 45 تا 75 صفر روز فاصله است یا 75 تا 95 باز مثلا چه این همه چرا اختلاف
ایام فاطمیه رو میفرمایید؟
بله. بله چرا این اختلاف میشه؟ خود شیعه شناخته شده عمدن غلط میگفت که خیال کنن این ارتباطی نداره مثلا بله. چیزی نیست. طرف هم که میشنید نمیرسیم بند خدا در چه موقعیتی است نقل میکرد این رو، این تشویش میشودش. تقیه چیز جدی بود، آجا درگیر بودند حسابی، کشتارهای عجیبی داشت رخ میداد. الان شما یه مقدارش تو همین حالا فیلم هستم که از تاریخ در میارن همین جناب مسلم رو ببینید در فیلم نشون میده چجور دارن طرفدارا رو قلقم میکنن. همینطور بوده، این مطلبی بوده. اون وقت هم هرچی چهره رو بتونن کری کنن. ببینید این رو من عرض کنم، جناب مختار این داستان این که از قتل امام حسین انتقام میگیره شنیدیم جدی از زبان امیرالمومنین، حتی بعضی نقل هستش که از رسول خدا ولی بیشتر از امیرالمومنین نقل میکنن که شنیدیم رو. اون تربیت رو هم پیدا کرد و واقعا ارادتمند بود. حالا اینا رو جمع کنه در یک کسی که این خط رو تعقیب میکنه و خودشو میخواد به این مرحله این مأموریتی که بهش گفتن برسونه و رسوند و کرد. الان جناب تاریخ بله. منحال رو داریم، گفتش که به مختار آمدم از سفر مکه برگشته بود، گفت رسیدم درگیری بود تو کوفه، دیدم بله. که هرمله رو گرفتندش بله. و دیدم که خب دست باقت کردند و بعد صحبت سوختن شده اینا. گفتش که من خیلی با تعجب سبحان الله گفتم. مختار فرمودن که خوبه سبحان الله همیشه گفتن ولی خیلی با تعجب گفتی. گفتم آقا منم مکه خدمت امام زین العابدین مدینه رسیدم، از من احوال هرمله رو پرسید. گفتم من از کوفه بیرون آمدم بودش تو کوچه خیابونا بودن بله. آقا دست بلند کردن فرمودن خدایا بچشون به او حرارت آهن رو در دنیا قبل از آخرت، بچشون به او حرارت آتش رو بجه. که اینا منجر به مرگش
بله.
گفت من الان دیدم این کارنش. گفت مختار پیاده شد از اسبش، سجده خیلی طولانی کرد، دو رکعت نماز خوند بله. سجده طولانی کرد و بعد با هم که راه افتادیم منزل ایشون منحال سر راه بوده. گفتم اگه بشه خدمت بله. اینا. گفت تو وقتی به من خبر میدی که امامم دعا میکنه و به دست من در مستجاب میشه، من امروز روزه نباشم، من همون وقت قصد روزه کردم، بذار که تا اون وقت چیزی نخورده بوده، غذای چیزی میتونه سه روزه مستحبی نذر کنه و نذر کردم روزه امروز رو که خداوند به دست من خواسته امامم رو برآورد. خب شما این ارادت مندی رو ببین.
محبت کردید، در برنامه شرکت کردید، از توجه شما بینندگان عزیز هم متشکریم. انشاءالله باز هم درباره شخصیت مختار ثقفی در برنامه‌های آینده با هم صحبت خواهیم کرد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون. متشکرم. Thank you.